أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در متعه باکره بالغه بود دیروز جمعی عرض شد یک کتابی دیدم که الان اسم کتاب رو یادم رفته حالا شاید یادداشت کرده باشم دیدم یک نگاه زیبایی به این قضیه کرده از نگاه این کتاب هم ما یک مرحله یک مرتبه دیگر روایات تمتع رو بررسی کنیم ببینیم نتیجه نهایی به کجا منتهی میشه روایات ازدواج باکره به نحو متعه در دو مقام بحث میکنیم مقام اول اصل متعه باکره بدون بحث رضای پدر اصلا بحث اذن پدر رو کاری نداریم اصل این که باکره عقد متعش جائزه یا نه چه بالغه و چه سبیه این حرف اول حرف دوم و مقام دوم با توجه به اذن اب حکم متعه باکره چگونه خواهد بود در این زمینه مقام اول فی حد ذاته کاری به اذن اب نداشته باشیم اصل این که متعه باکره جائز است یا نه ما چند دست روایت داریم حداقل چهار دست روایت داریم دسته اول و طائفه اولا چند روایتن که اصل جواز عقد متعه باکره رو بیان میکنن اذن اب و کار نداریم ها اصل جوازش رو طائفه اولا از جمله احادیث این طائفه چهار حدیث یک حدیثش از بین اینها صحیح است صحیحه جمیل ابن دراج شماهایی که آدرس میارید کتاب راوی عرض میکنه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع من الجاریت البکر پس یه بار دیگه میخونم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع من الجاریت البکر قال لا بأس بذلک ما لم یستصغرها استصغار درست شد یا نه این روایت اول آدرسش چی شد کافی جلد 5 صفحه 463
وسائل جلد 21 صفحه 36
احسن جلد 21 بحث متعه است صفحه 36 دقت کنید در این روایت میگه از امام صادق سوال کردم فردی تمتع میخواد بکنه نسبت به جاریه باکره حضرت فرمودن لا بأس بذلک البته مادامی که او رو استصغار نکنه شاید بهترین معنا برای این یعنی دخول صورت نده استصغار نکنه یعنی چون دخول موجب استصغار و اهانت به اوز این یک احتماله احتمال دیگر اینه که شاید جاریه صغیره نباشد یعنی باید جاریه چی باشه؟ باکره باشد اینشو خیلی الان بفرمایید جاریه بالغه باشد بله اینشو الان دیگه خیلی بیشتر از این کار نداریم اصل این روایت که حضرت فرمودن جان که چی؟
دخول نداره سبب خواب زنیش نشه
آره دیگه، آره دیگه، چون خب یعنی چی سبب خاری و ذلیلیش نباشه؟ دیگران متوجه، دیگران متوجه نشن، دیگران متوجه نشن. احتمال سوم هم گفتم من، احتمال سوم اینه که از شأنش کم نشه، از شأنش کم نشه، این میشه احتمال سوم. یعنی چی از شأنش کم نشه؟ دیگران خبردار نشد. شاید مالم یستسغرها کنایه از این باشه. پس این روایت سندش رو بخونید.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن جراش قال سند
طبق، سند صحیح است تمامه. پس این روایت اصل جواز تمتع باکره رو بیان کرد. این تا اینجا که ابهامی نداریم. روایت دوم روایت محمد ابن مسلمه که ما دیروز خوندیم، باب 12 از ابواب متعه حدیث 4. اینا رو فقط سریع آدرس میدم و میخونم و رد میشم. سألته عن الجاریه یتمتع فیها الرجل قال نعم الا ان تكون سبیتا تخده. پس جاریه باکره بالغه عقد متعش مشکلی نداره. روایت سوم هم نه مشکل داره. روایت سوم روایت ابی سعید بود که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین فقال لا بأسه ولا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب. این روایت هم اصل جواز عقد متعه رو آقایان بیان میکنه. روشن تا اینجا؟ این شد سه تا روایت جان؟ بله بله، سندن این روایت های بعدی ضعیفه. عرض کردم فقط سند روایت صحیح جمیل ابن دراج درسته. روایت چهارم که ظاهرا این روایت رو ما تا حالا نخونده بودیم، مرسله محمد ابن عذافره در ملا یحضر جلد 3 صفحه 463. حالا شما ها از وسائل ما آدرس میدید. محمد ابن عذافر با عین و دالزال الف فر امن ذکره، به خاطر این میشه مرسله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التمتع بالابکار قال هل جعل ذلك الا لهن. اصلا این تمتع جز برای همین ابکار هست. فلیستترن منه ولیستعففن. یعنی چی؟ یعنی ولی مواظب باشن لو نره، استتار باشه و استعفاف هم کنن، عفت رو پیشه کنن و الاخر در مقام طلب عفت باشن. خب باز شاهد ما اینه که سألته عن التمتع بالابکار قال هل جعل ذلك الا لهن. آدرسش چیه؟ وسائل جلد 21 وسائل صفحه 33. لذا از این چهار دلیل، دلیل اول دلیل میشه، سه تا دلیل بعد حداقل میشن مؤید. پس ما کجاییم؟ مقام اول بحثیم. مقام اول اصل جواز تمتع به باکره بود. این طائفه اولا روایاتیه که جوازشو اثبات میکنه. طائفه ثانیه روایاتیه که عدم جوازشو ثابت میکنه. بفرمایید. میگه که سوال کردم تمتع به ابکار جایزه یا نه؟ حضرت فرمودن آیا غیر از اینه؟ خب باکره حبس کرده ازدواجی کنه و فعلا شوهر کفوی پیدا نکرده، این تا کی مثلا؟ خب این استفاده میکنه از این قانون الهی و متعه میشود. این کنایه از اینه، یعنی اشکالی نداره دیگه. خب طائفه اولا روایاتی بود که جواز تمتع به باکره رو ثابت کرد. طائفه ثانیه سه روایتن که دال بر عدم جوازن. این سه طائفه حالا عرض میکنیم. این سه طائفه، این سه روایت البته سندن مشکل دارن. روایت اول روایت محلب دلال بود که اینم آدرس شو باز بدید. میگه انهو کتب الى ابی الحسن علیه السلام ان امرأتن کانت معی فی الدار، یه خانمی با من در خونه بود، ثم انها زوجتنی نفسها، ما در یک خونه زندگی میکردیم، در یک اتاق او زندگی میکرد، یک اتاق من. مثلا مثل الان گاهی خونه و اتاق رو اجاره میدن، این آقا اجاره نشین اون خانومه. مثلا ثم انها زوجتنی نفسها، منو به ازدواج خودش در آورد، یعنی با هم ازدواج کردیم. و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک، خدا و ملائکه رو شاهد بر این ازدواج قرار داد. چرا خدا و ملائکه؟ چون سنی ها مقیدن به دو شاهد برای ازدواج، این ولی به جای اون دو شاهد که در فقه ما اهل بیت نیست، خدا و ملائکه رو شاهد قرار داد. خب ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول، بابایی رو به ازدواج یه فرد دیگری در آورده، نظر شریف حضرت عالی چیه؟ فکتب علیه السلام التزویج الدائم لا یکون الا بولی و شاهدین، که از همین عبارت معلوم میشه مقام چی بوده آقایان؟ تقیه بوده، احسنتم. و این جمله شاهد ماست. ولا یکون تزویج متعتن به بکر، تزویج متعبا بکر محقق نمی شود. بعد استر علی نفسک وقتم رحمک الله. خب شاهد این روایت این جمله اخیره، ولی بعضی از آقایان حرف قشنگی میزنن، میگن از این ادامه روایت، از اون بخش روایت که التزویج الدائم لا یکون الا بولی و شاهدین، معلوم میشه این روایت روایت تقیه ایست، پس قابل استناد نیست. به اضافه این که سندش هم ضعیفه، چون آقای فضل ابن کثیر مدائنی یا فضیل ابن کثیر مدائنی و نیز خود محلب دلال توثیقشون ثابت نیست. پس روایت اول از طائفه دوم که عدم جواز تمتع با باکره هست، سندن و دلالتن مخدوشه. سند شو بخونید. بله. خب احسنتم، پس سند که مشکل داره، دلالت هم مشکل داره. روایت دوم این طائفه دوم، بله گفتیم احتمال تقیه است، مقام میشه، یعنی در یک جمله یک لحظه تقیه باشه با جمله بعدی نباشه.
گفتن چطوری یک دختر باکی رو میتونه تمتع کنه؟ یعنی یکی از اشکالات برای تمتع شد این در نظر داشتن، که حالا امام علیه السلام خاطر یه اشکال در خشه یه جور فهمیدن نسبت به بک حواست باشه که دیگه این تقییش
حواست چی باشه؟
یعنی اگه بگیره همین تقییش
استر علی نفسک،
استر علی نفسک.
خب
که
اگه بیکی
باشه دیگه
کار انجام
نده، که
این اشکال
و این
قضیه
پیش نمیاد، تقیه ایست و فلان، نه
بس
تقیه
ایه، چون توی بیکی
درن میگن حواست
باشه.
بله دیگه
تقیه
است دیگه،
نه در
جوابیشون
میگن
بله
میگن نه
اگه چه سوال داری تمام اگر به اهل سنت کلا تمتع مشکل داره.
بله
چون اینجا امیدش نده بیکره ولا یکون قضیه تو متعدد.
خب حالا این مقدار مقام تقیه بوده، بیشتر از این مقام تقیه نبوده دیگه، این مقدار تقیه ازش حاصل می شده. همین که بگن باکر، چون سوال چی بود؟ سوال از باکره نبود، ولی حضرت انگار خواستن با این مقدار از تقیه مشکل رو حل کنن، بیشتر از این نیاز به تقیه نبوده. اهل سنت نبوده، اهل سنت می شنیدن اهل سنت بودن پای صحبت حضرت، چون روایت هم البته اهل سنت پای صحبت نبودن، نامه بوده، کتبه بوده، اشتباه کردم، کتبه بوده، ولی در این حال مقام مقام تقیه در مکتوبات هم هست. حالا علایال سندش ضعیفه دیگه، بیشتر از این معطلش نشیم. روایت دوم روایت ابی بکر حضرمیه، قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر ایاکم ول ابکار، دقت کنید که باز دوباره سوال براتون نشه. قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر ایاکم ول ابکار ان تزوجوهن متعتن، بپرهیزید از این که ازدواج متعه کنید با باکرها، ایاکم ول ابکار، که داره حذر میده حضرت سلام الله علیه از این مطلب. بعد بخونید در نوادر
احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر دی عن القاسم ابن محمد عن جمیل ابن صالح عن ابی بکر حضرت،
ظاهرن سند مشکلی نداره الا این که نوادر مناقشه ای شده که این نسخه ای که به متأخرین رسیده وثوقش ثابت نیست، لذا باز این روایت هم از حیث سند مشکل داره، ولی دلالتش واضحه. موثق میدونن اینو؟ تصریح میکنن؟ نه من کتاب رو عرض میکنم،
همین حدیث رو آجوری واسط احمد ابن محمد احمد ابن عیسی فی نوادر،
هم نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی آیون میگن این نسخه ای که به دست متأخرین رسیده وثوق و اعتمادی بهش نیست که همون نوادر اصلی باشه. حالا باید دید آیه شبیری از کجا به این وثوق،
کسانشون مقاله دارن که درست میکنن که اصلا مال احمد ابن محمد ابن
عیسی نیست.
بعد حالا نتیجه شو بیدی آدم
بستن
بعد
درسته. خب حالا روایت سوم آیون دقت کنید کمی سریعتر رد شیم، روایت عبدالملک ابن عمرو قال، که این در نوادر ابن عیسی آمده این روایت، قال سألت ابا عبدالله، اینم در نوادر احمد ابن عیسی، یعنی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال ان امرها شدید فاتقوا الابکار. این هم روایت، بعضی میگن این روایت صریح در حرمت نیست، فتقو الابکار، چون قبلش گفته ان امرها شدید، کنایه از این که حواستون رو جمع کنید، کار سختیه، مواظب دخترهای باکره باشید، یعنی به کارتشون زائل نشه خدای ناکرده و چنین و چنان، پس این از این جهت. این هم مثل روایت قبلی در نوادر احمد ابن عیسی آمده و اعتمادی 100% به این که اونچه که به متأخرین واصل شده همان نسخه اصلی احمد ابن عیسی باشه نیست. علا ای حال، پس روایات دال بر عدم جواز شدن 3 تا. تا حالا 2 طائفه رو بیان کردیم، طائفه اولا روایات دال بر اصل جواز متعه باکره که مهمترینش صحیحه جمیل ابن دراج بود، طائفه ثانیه روایات دال بر حرمت و عدم جواز که 3 روایت بود، سندن مشکل بود و بعضیش دلالتن. طائفه سوم روایات دال بر کراهت تمتع به بکر است، یکی جواز بود یکی عدم جواز، طائفه سوم کراهت. در این طائفه صحیحه حفص ابن البختری داریم که ازش چی برداشت میکنیم؟ کراهت رو. روایت رو بخونم، آدرس رو شماها بگید، من از کافی دارم، کافی جلد 5 صفحه 462 صحیحه اینه، میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یتزوج البکر متعتن، فی الرجل یتزوج البکر متعتن، حضرت فرمودن یکره للعیب علی اهلها، این کار مکروهی، البته یکره، به شرطی که حمل بشه بر کراهت اصطلاحی. اگر حمل بشه بر حرمت، این ملحق میشه به روایات دسته دوم. ولی علی ظاهر از اونی که میگن للعیب علی اهلها، ازش ما استظهار میکنیم چیو؟ کراهت رو. خب این روایت بخونید سندش را ایرمانی.
به اسنادی مرحوم شیخ عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری.
احسن احسن، سند صحیح است، به تصریح آقایان هم صحیح است، خود ما هم که مراجعه میکنیم همینه. پس دسته سوم روایات دال بر کراهت تمتع به بکر. دسته چهارم روایات دال، بله یکیه دسته، بله عرض کردم دیگه، توضیح دادم دیگه، خب من همین رو عرض کردم دیگه، گفتم بستگی داره که کراهت رو چی برداشت کنیم. اگر به معنای حرمت برداشت کنیم ملحق به دسته قبله، اگر به معنای کراهت اصطلاحی برداشت کنیم میشه دسته سوم. اینا رو عرض کردم دیگه. دسته چهارم روایات دال بر جواز اما مشروطن به عدم دخول. اینم که روایات دسته اول جواز رو گفت، مشروط نکرد. روایات دسته چهارم اینه. در اینجا سه روایت وجود داره. و معناش معلوم نبود یستسغره ها چیه، واضح نبود. روایات اینجا اولیش صحیحه زیاد ابن ابوالهلاله، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بأن یتمتع بالبکر ما لم یفض الیها مخافت کراهیت العیب علی اهلها. خب حضرت می فرماین مانعی نداره که تمتع به بکر بشه مادامی که افتضاض و زوال بکارت صورت نگیرد. چرا؟ از ترس این که این عیب بر اهلش هست، مخافت کراهیت العیب علی اهلها. پس میگه ازدواج با کره با تمتع مانعی نداره، فقط به شرط عدم دخول. این روایت صحیح است، سند رو بخونید.
محمد بن عیسا عن علی بن حکم عن زیاد بن ابوالحلال.
احسنتم، سند صحیح است، زیاد بن ابوالحلال یا ابوالهلال توثیق شده. خب این روایت اول، دلالتش هم که واضحه. روایت دوم موثقه اسحاق بن عماره عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاريه عاتق. این روایت ما قبلا خونده بودیم اگه یادتون باشه، که احتمالا نیست. حمله بر صحتش اینه که بله بله بل قال قلت له رجل تزوج بجاريه عاتق على ان لا يفتزها. ازدواج کرد با این جاریه به شرط این که افتضاض انجام نشه، زوال بکارت نشه. ثم اذنت له بعد ذلك، بعدن به اصطلاح اجازه داد. قال اذا اذنت له فلا بأس. البته این روایت تصریح به متعه نیست درش، گفته تزوج بجاریت عاتق الا الله یفتزها ثم اذنت، میتونه اهم از دائمی باشه یا متعه باشه. و اگر بله و اگر دائمی باشه به طریق اولا متعه رو شامل میشه، اندل قائلین به این اولویت. بعضی اولویت رو برعکس میگن، اون دیگه به درد نمیخوره. الا ای حال به نظر ما این اگریه که بله موثقه اسحاق ابن عمار اگریه، ولی صحیحه زیاد ابن ابوالهلال یا ابوالحلال کاملا دال بر مطلوب ما نحن فیه بود. چی رو؟
کراهت یعنی صحیحه. خب دیگه چی؟
لا بأس به ان یتمتع بالبکر مالم یفز الیها مخافت کراهیت العیب علی اهلها. یعنی این عدم افتضاض به خاطر مخافت کراهیت العیب لا بأس، اشکالی نداره مادامی که
تصویر وجود داره و در تفصیل بله حتی با چیز در صورت دخول جایز نیست.
بله دیگه
مالم مخافت جورای
تعلیله دیگه تعلیله. بعدم گفته مالم یفتز الیها، چرا مخافته، یعنی افتضاض نباشد، زوال به کارت نباشد، اشکالی نداره.
این الفاظی که برای اشتباهش برای
بعضی جاها شو اگر تمتع به کار بره چرا معلومه، ولی بعضی جاها معلوم نیست دیگه. اگر چی؟ چرا بعضی از علما همه رو گفتن، بعضی ها گفتن ولو همه نگفته باشن، ما بالاخره میخوام ببینیم چی از روایات بفهمیم. روایت سوم مرسله محمد ابن ابی حمزه است ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام فی البکر یتزوج هر رجل متعتن قال لا بأس ما لم یفتزها، کافی جلد 5 صفحه 462، عرض البته مرسله است. حالا پس تا حالا شدن چند طائفه آقایون؟ 4 تا، عرضم تمام شد. طائفه اولا جواز، طائفه ثانیه عدم جواز، طائفه ثالثه کراهت، طائفه چهارم مقیدن و مشروطن به عدم دخول. نتیجه چی میگیریم فعلا از این 4 طائفه؟ که هر 4 طائفه در یک جهت باز مشترک بودن، اینه که به اذن پدر فعلا پرداخته نشده، کاری به اذن و عدم اذن نداره. از اینها ما استفاده میکنیم فی نفسه جائزون به خاطر صحیحه جمیل ابن دراج، مکروهون به خاطر صحیحه حفص ابن بختری، لا یجوز الدخول بها به خاطر صحیحه زیاد ابن حلال یا هلال، و عدم جوازم که ثابت نشد. پس تا اینجا فعلا جائز است، مکروه است، مشروط به عدم دخول است. این طوائفی که ماده جمعشون این بود که بدون بحث اذن پدره، اما اگر عمری باقی باشه فردا که شعائر داریم شنبه انشاءالله روایات ناظر به بحث اذن پدر رو میخوانیم و متعرض میشیم. شنبه انشاءالله درس هست، اگر قرار تعطیلی باشه از یک شنبه هست، چون شهادت سه شنبه، حد اکثر ما 2 روز قبل از شهادت رو تعطیل میکنیم. بله، لذا اگر عمری باقی باشه غیر از فردا شنبه هم انشاءالله بحث هست، ولله الحمد.